توانایی ها واقعا یک روز و یک شبه به وجود نیومده و به دست نیومده، سالها زحمت کشیده شده، شبانه روز تمام سختی ها رو تحمل کردن که بتونن یک هنر والای موسیقی رو در واقع بتونیم برای مردم عزیزمون نگه داریم. ما در این برنامه میخوایم در ادامه و در راستای برنامه های گذشته که در مورد موسیقی ایرانی بود و اجرای قطعات و حالا توضیح و تفسیر در مورد موسیقی ایرانی که حالا ما در مورد فرم های موسیقی ایرانی صحبت کردیم، در مورد دستگاه ها، در مورد شیوه نوازندگی ها و ردیف موسیقی ایرانی و تمام این برنامه ها خدا رو شکر در مخزن برنامه رادیو فرهنگ وجود داره و عزیزان میتونن استفاده کنن و این برنامه ها واقعا طبقه بندی شده است و به طور خاص و عام به موسیقی ایرانی پرداخته شده. امشب میخوایم در مورد یکی از آهنگسازان بزرگ و قدیمی ایران صحبت کنیم، رکن‌الدین خان مختاری، که ایشون در بخش ارتش و به قول معروف در بخش نظامی کشور هم فعال بودن و نوازنده بسیار قوی تار بودن و در زمان خودشون پیشرو بودن، تقریبا همزمان با غلام حسین درویش بودن و به هر حال آهنگایی که ازشون به جا مونده نشون میده که از زمان خودشون جلوتر بودن و یک ذهن باز و آزاد نسبت به موسیقی داشتن. در این برنامه میخوام با ساز عود یکی از قطعات معروف رکن‌الدین خان مختاری به اسم پیش درآمد چارگار رو برای عزیزان اجرا بکنم. چارگاه همونجور که در برنامه های گذشته گفتیم یکی از دستگاه های مهم موسیقی ایرانی هست که در ردیف موسیقی ایرانی حس رزمی طور داره و اکثرا در صبح ها اجرا می شده و بسیار سرزنده و خیلی قدرتمند. این
حماسی.
حماسیه، بله، بسیار حماسی هست و در واقع همیشه در موسیقی یک سری از کارهایی که به هر حال هست و شنیده شده این کارها بسیار جنبه حماسی داشتن و مردم بسیار ارتباط خوبی برقرار کردن. خب ما شروع می‌کنیم. پیش درآمدم همونجور که گفته بودیم قبلا در مورد موسیقی یکی از فرم‌های سنگین و برای شروع برنامه مقدمه کار در واقع اجرا می‌کنم.
درود بر شما خانم پاسدار، لذت بردیم، شنیدیم و آموختیم. تا برنامه دیگر باید با شما خداحافظی کنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ بشنوید. نغمه، نوا، نیستان. رادیو فرهنگ.
نیستان.
خب رسیدیم به بخشی یا برنامه‌ای که اختصاص داره به موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که با حضور جناب آقای صادق چراغی کارشناس موسیقی نواحی ایران اجرا میشه. سلام و احترام جناب آقای چراغی، درود بر شما.
درود و مهر جناب مهتوی گرامی به شما و همکاران خوبتون و البته شنوندگان ارجمند برنامه نیستان. منم را شما هستم.
سپاسگزارم آقای چراغی، سپاس که با نیستان همراه هستید. در این برنامه برای ما چه می‌خواید بگویید؟
اگر اجازه بدید با موسیقی شمال خراسان باشیم و با یکی از هنرمندان شناخته شده اون سامان، آقای مرتضی گودرزی، که هم نوازنده دوتار خواننده هستن و هم پژوهشگری ارجمند.
به به، بسیار خوب، با هم می‌شنویم با اشتیاق.
بله، آغازگر این برنامه هم بخشی از نواخته‌های دوتار شمال خراسان که آقایان مرتضی گودرزی و جعفر رحمانی با یکدیگر نواختن. بخشی از این هم نوازی رو میشنویم و باز میکردیم.
بله، میشنویم بخش پیش رو رو.
شنوندگان ارجمند برنامه نیستان، اون چه که میشنوید بخشی از همنوازی آقایان جعفر رحمانی و مرتضی گودرزی. من با آقای مرتضی گودرزی هستم. شنیدن یادمانهایی که هنرمندان دارن از اینکه از کجا آغاز کردن تا به اینکه امروز هنرمند شناخته شده ای هستن همیشه برای ما جالب و جذابه و از آقای مرتضی گودرزی خواستم که از اون یادمانها بگه، از روزگاری که موسیقی رو آغاز کرد تا این روزگار که پژوهشگر و نوازنده و خواننده ای شناخته شده است. با این یادمان ها همراه میشیم.
بله، عرض درود دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و خوشحالم که این فرصت رو به بنده دادید تا از طریق این رسانه در خدمت شما و علاقمندان به موسیقی باشم. به جای اینکه اوقاتم رو به بازی کردن توی کوچه و خیابان مثل بقیه همسن سالانم بپردازم، شرایط به گونه‌ای بود که ترجیح می‌دادم در محیط اداری ارشاد قوچان باشم و از فرصت رفت آمدی که هنرمندان اونجا داشتن استفاده کنم برای فراگیری موسیقی. به سادگی در محیطی حاضر بودم که موسیقی درش جریان داشت.
خب پدرتون آیا این کشش و دلبستگی شما به موسیقی رو دید؟ آیا واکنشی درباره این روی کرد و علاقه شما داشت؟ چطوری بود واکنشش؟ و اینکه بگید درباره حدود چه سالی دارید صحبت میکنید؟
حدود سال 1367 که آغاز زمانی بود که پدرم وقتی پی برد من علاقه من به ساز دوتار هستم، با مشورت یکی از بستگانمون که ایشون شوهر عمه من بود و تازه دوره فراگیری ساز دوتار رو آغاز کرده بود نزد یکی از استادان به نام موسیقی و منطقه به نام استاد محمد یگانه، در واقع به واسطه ایشون که نسبتی با ما داشت و فامیل ما بود و اون فاصله کمی که بین منازل ما وجود داشت، یعنی در خونه ما وقتی باز می شد تو اون کوچه دقیقا روبروی در خونه ما منزل عمه من بود که شوهرم هم در همسایگی ما تازه ایامی بود که تازه آغاز کرده بود به آموزش موسیقی نزد استاد محمد یگانه. موسیقی پدرم وقتی پی برد من علاقمند به ساز دوتار هستم، با مشورت یکی از بستگانمون که ایشون شوهر عمه من بود و تازه دوره فراگیری ساز دوتار رو آغاز کرده بود نزد یکی از استادان به نام موسیقی و منطقه به نام استاد محمد یگانه، در واقع به واسطه ایشون که نسبتی با ما داشت و فامیل ما بود و اون فاصله کمی که بین منازل ما وجود داشت، یعنی در خونه ما وقتی باز می شد تو اون کوچه دقیقا روبروی در خونه ما منزل عمه من بود که شوهرم من در همسایگی ما تازه ایامی بود که تازه آغاز کرده بود به آموزش موسیقی نزد استاد محمد یگانه. اون رفت آمدهایی که ایشون به محیط کلاس جناب یگانه داشتن و شوقی که برای حفظ کردن درس‌های جدید داشت، با توجه به اینکه اون یک معلم بود و تقریبا در سن 36-37 سالگی تازه این مسیر رو آغاز کرده بود، من رو هم به وجد آورد که یک کودک 8 ساله بودم، با توجه به اینکه خب پدرم در اون موقعیت بود و شوهرم به من هم علاقمند شده بود و در اون سن تازه پای به این مسیر گذاشته بود که با ساز دوتار جدی‌تر آشنا بشه، من هم سر ذوق و شوق اومدم و در واقع این شخص هم به من خیلی کمک کرد. شما فکر کنید ایشون امروز میرفت درس میگرفت از استادش، فردا زمانی که داشت اون درس رو تمرین میکرد، در نهایت صداقت و صمیمیت همون درس رو در حین تمرین به من هم منتقل میکرد. این یک دوره بسیار محدود بود، یک فاصله زمانی خیلی کوتاه، ولی به هر حال در من این انگیزه و شوق رو ایجاد کرد که پیگیری کنم این مسئله رو. و وقتی این اشتیاق بنده رو پدرم دید، در مدت کوتاهی سفارش سازی که مناسب شرایط فیزیکی یک کودک 8 ساله بود دادن و سازی آماده شد و از روزی که به دستم رسید دیگه رسما من شدم یک هنرجوی پروپاگورس و جدی ساز دوتار.
آقای مهتوی ارجمند سخن درباره موسیقی شمال خراسان بسیاره و یادبانهای خوبی که آقای مرتضی گودرزی دارن، ولی میدونم که زمان این بخش از برنامه که برنامه این استان رو به پایانه، بنابراین اگر اجازه بدید من به همراه میهمان ارجمند برنامه آقای مرتضی گودرزی از شما و شنوندگان خوبتون خداحافظی کنم.
ما هم با شما خداحافظی میکنیم آقای چراغی، سپاس از محبتی که کردید، شنیدیم و لذت بردیم، تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، بدرود و خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
بخش دیگری از نیستان که اختصاص داره به موضوع اقتصاد و موسیقی الان میخواییم براتون پخش بکنیم. جناب آقای امیر شهابی، مدرس دانشگاه و موسیقی پژوه، عهده‌دار موضوع اقتصاد و موسیقی هستن که در همینجا بهشون سلام و احترام دارم.
سلام به شما، من هم خدمت اعضای شنونده سلام عرض میکنم، خوشحالم که در خدمتتون هستم. ادامه بحث در خصوص اقتصاد و موسیقی رو دنبال می‌کنیم با موضوع ترغیب مخاطب و برای جذب شدن به یک اثر موسیقی. بسترهای متفاوتی امروزه در اختیار تولید کنندگان موسیقی، پخش کننده های موسیقی است که میتونن به مدد اونها اثر یا اون محصول هنری رو عرضه کنن. خیلی تغییر کرده این نوع معرفی اثر به طور خاص در کشور خودمون. حالا در این باره میشه صحبت کرد، اینکه گرامافون و صفحات گرامافون بود، سعی میکردن توی مراکزی که حالا همنشینی های قهوه خونه هست بذارن و همه کس اولا نداشتن یک قشر به نوعی مرفه میتونستن این دستگاه رو تهیه کنن، بعدن رادیو اومد، بعدن حالا این صفحات کاست اومد و اینها. سعی میکنیم یه اشاره بکنیم،
حتیش کارتریج هم بود که خیلی عمرش کوتاه بود، بعد کاست شد.
حالا قبل از اونم بازی صفحات خیلی قدیمی تر بود، صفحه سنگی ها بودن که تعدادشون کمتر بود. در این خصوص صحبت خواهیم کرد، ولی ببینیم که چطور میشه تحریض کرد یک مخاطب رو به اینکه اثری رو بخواد تهیه کنه. در گذشته تقریبا در 80 سال پیش، 80 خورده سال پیش، اولین گزینه‌ای که به ذهن می‌رسید بعد از سال 1119 ورود رادیو بود، که در یک برنامه جداگانه من در خصوص رادیو صحبت خواهم کرد. امروزه خیلی بسترهای متفاوتی هست، رسانه‌های متفاوتی هست، خاصه فضای مجازی یک عرصه‌ایه که خیلی خیلی روش میشه کار کرد، خیلی میشه مانو داد و کار رو معرفی کرد. یکی دیگه از مواردی که باز در ترغیب مخاطب یا ترغیب یک کسی که آگاهی نداره، حالا مخاطب شاید اینجا کاربرش درست نباشه، یک کسی که اطلاع از یک اثر نداره و بشه اون رو جذب کرد، پخش توی مراکز خرید هست. توی حالا کشور ما هم رایج، معمولا مراکز خرید یک موسیقی رو آروم پخش میکنن، حالا میانه هاش ممکنه که یک نفر بیاد اطلاعات تکمیلی رو هم بده، یا بعضی از مراکز خرید هستن که خود کانال‌های رادیویی رو پخش می‌کنن، کانالی که بیشتر به موسیقی اختصاص دارن. از طریق اطلاع رسانی عمومی میشه افراد رو ترغیب کرد. انواع تبلیغات خیابانی هست که همچنان رایج، ما تصاویر بسیار بسیار بزرگ خواننده‌ها رو روی این بیلبوردهای شهر میتونیم ببینیم، حتی روی پل‌های عابر پیاده هم تصاویر اینها و اطلاع رسانی مربوط به کنسرت ها هست. یعنی همچنان این شیوه جز شیوه های شناخته شده است، اطلاع رسانی خیابانی. فروش از طریق فروشنده های خیابونیه که قبلا خیلی بیشتر بودن، الان کمتر شدن، کسانی که در چهارراه یا کنار خیابون آثار رو میفروختن. در خصوص اینترنتی صحبت کردیم، فروش دیجیتالی صحبت کردیم، و نکته دیگه در کنار اینها، زمانی که هنرمند به یک شهری میره بعد از اینکه به اجرای کنسرت پرداخت، معمولا در بخش خروجی اون سالن میتونن یک میزی رو بذارن، همون آلبوم ها رو قرار بدن، مخاطبی که اثر رو اومده به صورت زنده شنیده نسخه فیزیکیش رو هم تهیه کنه. یا ممکنه که بعضی از شرکت ها برای اینکه بخوان مخاطب رو جذب کنن و اون رو ترغیب کنن، اثر موسیقی رو در کنار یک محصول خریداری شده دیگه، حالا واژه‌ای که رایج است به عنوان اشانتیون میگن، اشانتیون میذارن و مخاطب آشنا میشه با این اثر و میتونه اون رو به دیگران هم معرفی کنه. اینها نکاتی بود در خصوص ترغیب یک فردی که از آمدن یک اثر جدید خبر نداره و میشه به عنوان یک ابزار برای علاقمند کردن اون به اثر استفاده کرد. ناگفتای مونده اگر موافق باشید موسیقی بشنویم.
بله بشنویم و برگردیم ادامه صحبت های شما رو داشته باشیم. بله آقا شعبی، ادامه صحبت شما.
بله، دو تا روش دیگه‌ای که باز میتونه کارآمد باشه برای ترغیب افراد به تهیه یک اثر موسیقی این هستش که یک تولید کننده ای از طریق بازاریابی اون محصول هنری رو به شرکت‌های عمده فروش‌ها میده. اونها باز بازاریاب‌هایی دارن که میرن سراغ فروشگاه‌های کوچیک‌تر و در نهایت از طریق فروشگاه‌ها به صورت مستقیم در معرض دید مخاطب قرار میگیره و اون رو تهیه می‌کنن. معمولاً مراکزی که فروش محصولات فرهنگی رو به عهده دارن بیشتر شناخته میشن که یک حالا قفسه رو اختصاص میدن به یک سبک خاصی یا یک مجموعه قفسه رو اختصاص میدن به خواننده های شناخته شده یا موزیک مثلا خارجی، موسیقی ایرانی، موسیقی کلاسیک غربی، موسیقی ردیف دستگاهی. توی قسمت قبلی هم صحبت کردیم خیلی با توجه به بالا رفتن هزینه های تمام شده تولید محصولات موسیقی این که بخوان نسخه فیزیکی رو چاپ بکنند و اون رو در اختیار مخاطب قرار بدن چندان مرسوم نیست. توصیه برای اینه که بی خود سرمایه گذاری نکنن کسانی که میخوان وارد حوزه تولید و عرضه محصول موسیقی بشن. یک روش دیگه هم این هستش که از طریق بازاریاب جامعه هدف اول شناخته میشه، بعد به فروشگاه‌ها و بعد عمده فروشی‌ها و در نهایت محصول تولید میشه. این دوتا استراتژی رو یکیش رو به عنوان استراتژی فشاری میشناسن، یکیش رو به عنوان استراتژی کششی، که در هر دوی اینها بازار موسیقی آماده میشه، ارزیابی میشه مخاطب، جامعه هدف شناخته میشه و در نهایت اثر در اختیار مخاطبش قرار میگیره. به عنوان جمع‌بندی از آنچه که در این برنامه راجع به صحبت کردیم، مواردی که تولید کننده ها میتونن با کمک اون ایجاد انگیزه کنن، شنونده رو ترغیب کنن که بخواد بیاد یک اثر رو بشنوه رو به بس گذاشتیم. عرض کردم به صورت حالا تیتوار اگر بخوام عرض کنم، رادیو هستش، پخش در رسانه ها هستش، حالا فضای مجازی به طور خاص، پخش از طریق مراکز خرید هست، اطلاع رسانی های عمومی هست که بسیار بسیار ظاهرا کاربرد داره. توی بزرگراه ها میبینیم در کنار تبلیغ انواع محصولات خوراکی و مواد شویند و اینها، عکس خواننده ها به طور خاص و حالا آلبوم جدیدی دارن، کنسرتی دارن، همچنان رواج داره. پخش به صورت فروش دیجیتال رو اشاره کردم، برگزاری کنسرت و در پایان کنسرت ارائه اثر و نسخه اثر رو هم صحبت کردم و دیگریش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز فرهنگی. امیدوارم آنچه که صحبت شد متوجه دوستان شنونده قرار گرفته باشه.
بله، بنده که به شخص استفاده بردم. درود بر شما. باید خداحافظی کنیم تا برنامه دیگر که در خدمتتون باشیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
وقت خداحافظی رسیده. بنده رضا مهدوی در کنار همکارانم خانم آسیه همتی صدا بردار محترم و همینطور سرکار خانم یلدا احتشامی تهیه کننده محترم برنامه سعی کردیم که دقایق دلنشینی رو برای شما ایجاد بکنیم، آگاهی دهی داشته باشیم از فن موسیقی با حضور کارشناسان عالی قدر. امیدوارم که لذت کافی و وافی رو برده باشید. دیگه مجالی نیست و صحبتی نیست، تا شبهای دیگر که همچنان در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار، تا زود، بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندند که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه عناصرها را در نظر آورید. عناصر خود جمع مکسر کلمه عنصر است که در زبان عربی به کار می رود. بنابراین نمی توان این کلمه را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست. پس هیچگاه نمی توان گفت عناصرهای شیمیایی. بهتر است گفته شود عناصر شیمیایی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
مثل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندرد، فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنید. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرشد
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جونمند در سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره